خدمت شما دوستان عزیز ادوین کشیش‌آبنوس هستم. به جلسه نهم از تفسیر کتاب خروج خوش آمدید. همراه دوست عزیزم کشیش کامبیز سقایی هستیم و شما رو تو این قسمت همراهی خواهیم کرد.
باعث افتخار من هست برادر جان. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما عزیزان و خدا رو شکر میکنم به خاطر این فرصتی که داد که با بررسی کتاب خروج در خدمت شما باشیم. اما درس امروز ما در مورد باب 7 آیات 4 تا 5 و 9 تا 13 هستش. اما الان به آیات 4 و 5 خواهیم پرداخت. اجازه بدید که 4 و 5 رو من بخونم. و فرعون به شما گوش نخواهد گرفت و دست خود را بر مصر خواهم انداخت تا جنود خود یعنی قوم خیش بنی اسرائیل را از زمین مصر به داوری های عظیم بیرون آورم و مصریان خواهند دانست که من یهوه هستم، چون دست خود را بر مصر دراز کرده بنی اسرائیل را از میان ایشان بیرون آورم. خداوند نقشش فقط این نبودش که بنی اسرائیل بدونن که یهوه هستم کیه، بلکه او میخواستش که مصری ها هم این رو متوجه بشن. او میخواست که بدونن که خدای حقیقی و خدای واقعی کی هستش. اما جالبه که تو این آیات میگه که جنود خود رو، اون کلمه‌ای که به کار برده کلمه نظامی هستش، معنیش به معنی تقسیمات هستش. اون چون که نظامی هستش اینجا تو ترجمه ما جنود گذاشته. این کلمه نشون میده که با هماهنگی با یک راهپیمایی عظیم اینا همه یک پارچه بیرون خواهند رفت. این نیستش که با هرج و مرج و فرار بخوان اونجا بیرون برن. وقتی که خدا موسی را فرستاد به مصر و وقتی که مصر شنیدش پیغام خدا رو، فرعون شنیدش، اون موقع نمیدونست خدا کیه. اما خدا بعد از اینکه این معجزات رو انجام میده، این قدرتش رو اعمال میکنه، به اونها هم میشناسونه که واقعا خدا کی هستش. هدف خدا این بود که تصور غلط مصری ها رو نسبت به خدا رو هم درست بکنه. رویداد خروج تصویری از فیض خداست برای کسانی که خدا نجاتشون میده و عدالت خدا برای کسانی که خدا داوریشون میکنه. جالبه نه؟ و خدا میخواد قومش بیرون بیاره، نجاتشون بده و داوریش رو هم برای اونها انجام میرسونه. هر دو با هم انجام میشه. در حقیقت برخی از مردم مصر هم ایمان آوردن. اگر به باب 9 آیه 20 مراجعه کنید میبینید که بعضی از مردم مصر هم همراه قوم بیرون اومدن و ایمان آوردن. هنگامی که موسی این گفتگو رو با فرعون آغاز کرد، شناخت خوبی رو به مردم مصر داد. بر اثر این بعضی ها ایمان آوردن. پتروس هم همین ایده رو درباره عیسی مسیح بیان میکنه. اول پتروس باب 2 از آیه 6 تا 10 میخونم. زیرا کتاب مقدس میفرماید در صهیون سنگ زاویه ممتاز و گرانبهایی قرار میدهم و هر که به آن ایمان آورد هرگز شرمسار نخواهد شد. برای شما ایمانداران این سنگ ارزش بسیار دارد، اما برای بی ایمانان آن سنگی است که بنایان رد کردند، اکنون مهمترین سنگ بنا شده است و همچنین سنگی است که آنها را می لغزاند و صخره ای است که روی آنها خواهد افتاد. آری، آنها بر روی کلام خداوند می افتند زیرا به آن ایمان نمی آورند. پس سرنوشت آنها همین بود و اما شما نژادی برگزیده، کاهنانی هستید که به پادشاهی رسیدید، شما ملتی مقدس و قوم خاص خدا هستید تا کارها و صفات عالی خدایی که شما را از تاریکی به نور عجیب خود دعوت کرده است به همه اعلام نمایید. در گذشته شما قومی نبودید، اما اکنون قوم خدا هستید، زیرا شما از رحمت الهی کاملا بیخبر بودید، اما اکنون رحمت او از آن شماست. داستان یکیست. واقعا اینجا داستان خروج، این داستانی که داوری و عدالت خدا از یک طرف و رحمت و نجات خدا داره میادش، دقیقا همون کار عیسی مسیح هست. اینجا همون عیسی که داره کار میکنه، همون پیغام. برخی به زیبایی مسیح رو میشناسن و پاسخ میدن و برخی نه. مسیح تقاطع رستگاری و داوری خداست. سرانجام همه همه در پای تخت مسیح حاضر خواهند شد. فیلیپیان 2:10-11 به ما میگه که هر زانوی خم شده، هر زبانی اقرار خواهد کرد که مسیح خداونده. برخی از شادی، برخی از قضاوت و نگرانی. وقتی که اونجا میرسیم، وقتی که در جهنم، یه ویژگی خیلی خوب داره برادر ادوین، توی جهنم همه الهیاتشون درسته، دیگه شناخت خوبی از خدا خواهند داشت. درسته که انتخاب غلطی کردن و در جهنم هستن، اما اونجا الهیات خوب خواهند داشت. دقیقاً خروج پس یک داستانی است که با دو نتیجه است. دقیقاً مثل کار عیسی مسیح که هر که ایمان آورد حیات جاوید و هر که ایمان نیارد هلاک خواهد گردید.
آیات 6 تا 8 باب 7 رو نگاهی با هم بکنیم. باب 7 آیه 6 می‌فرماید: پس موسی و هارون بر طبق آنچه خداوند بدیشان امر فرموده بود عمل کردند. زمانی که آنها با فرعون سخن گفتند موسی 80 سال داشت. دارم درست میخونم نه؟ 80 سال داشت و هارون 83 سال. خداوند به موسی و هارون گفت: چون فرعون به شما گوید معجزه ای انجام دهید، آنگاه به هارون بگو عصایت را برگیر و آن را در حضور فرعون بر زمین بیفکن و عصا به مار بدل خواهد شد. من تا آیه 9 هم رفتم. ما وقتی که داریم داستان مقابله و تقابل موسی رو با فرعون نگاه میکنیم، داستان تصادم دو جهان بینیه، داستان تصادم دو تا نگرشه، داستان تصادم دو تا باوره. باورها، جهان بینی ها اعمال ما رو، شخصیت ما رو، برخورد ما رو با همه چیز شکل میدن. و وقتی که خدا موسی رو میفرسته، جنگ شخصی با موسی نیست، با فرعون نیست. وقتی که خدا موسی رو میفرسته، منظور این هستش که هر آن چیزی رو که قوم مصر باور خودشون رو، افکار خودشون رو، جهان بینی خودشون برای اون بنا کردن رو شالودش رو به هم بزنه. به خاطر اینکه اساساً از بنیاد این باور، اساساً و از بنیاد این نگرشه که قوم مصر دارن بر ضد ارزش‌های الهیه. نه تنها بر ضد ارزش‌های الهیه، مشکلشون خیلی جدی‌تر و ریشه‌ای‌تر از اون هستش، به خاطر اینکه اونا بر ضد خدا دارن عمل میکنن. باورهایی که اونها دارن باورهایی هستش که نشأت گرفته از اعتقاداتشون در خصوص خدایان خودشون، و این خدایانشون سیستم فکری و جهانبینی رو دارن عرضه میکنن که با آنچه که خدا به موسی یاد میده کاملا در تصادم و تقابل قرار داره. و میبینیم که موسی کلام رو بیان میکنه و فرعون پاسخ منفی میده. موسی اطاعت میکنه هر آن چیزی رو که خدا به او میگه، و میبینیم که فرعون با اعمال خودش، به وسیله کسانی که زیر دستش بودن، میخواد ثابت بکنه که خدایان ما قوی تر هستن. اولین سوالی هم که از موسی میکنه، وقتی که موسی ازش درخواست میکنه که قوم من رو، خدا میگه قوم من رو رها کن، میگه که خدای تو کیست؟ اسم خدای تو چیست؟ منظور فرعون این هستش که خصوصیات خدای تو کیست؟ چرا خدای تو باید برتر از خدایان ما باشه؟ حرف اون این هست: ما این همه خدایان در مصر داریم، در مقابل اونها سجده میکنیم، در مقابل اونها ستایش میکنیم، تمام چهارچوب فرهنگ ما رو، باورهای ما رو اونها شکل دادن، چرا باید ما اینها رو رها بکنیم و خدای تو رو بپذیریم؟ خدای تو چه قدرتی داره که خدایان ما نمیتونن عرضه بکنن؟ و این جنگ جهان بینی ها رو میبینیم که اونجا وارد صحنه میشه. و بعد آیات 9 تا 13 رو وقتی که میخونیم، ما ببینیم چند تا چیز اینجا برای ما گفته میشه که در حقیقت چرخه‌ای هست که در 5 باب بعدی بارها و بارها دوباره روی صحنه میاد. و نکته دوم این هستش که اونها شروع میکنن به تولید معجزات کاذب، میخوان از آن چیزی که موسی انجام میده اون رو تقلید بکنن. نه تنها تقلید بکنن، میخوان ثابت بکنن که خدای تو چیزی برتر از ما نداره، آن کاری که تو انجام میدی کاری هستش که خدایان ما میتونن انجام بدن، بعد که بهتر از اون رو هم میتونن عرضه بکنن. و بعد میبینیم که خدا از طریق موسی و عصای اون عمل میکنه و معجزه میکنه، ثابت بکنه که خدایان شما خدایان دروغین هستن. و در ادامه همه این داستان‌ها واکنش دل فرعون رو می‌بینیم که سخت میشه. دائم خدا داره این رو اعلام میکنه که موسی دلش سخت میشه، موسی دل خود رو سخت میکنه، خدا دل او رو سخت میکنه و انواع مختلف این مسئله تکرار میشه. بنابراین این چرخه همچنان در پنج باب بعدی ادامه داره. خدا عمل میکنه، اونها مقابله میکنن، دل فرعون سخت میشه. و عرضم به خدمتتون که این داستان تصادم جهان بینی است. این داستانی هستش که ما میبینیم کتاب خروج بارها و بارها در این بابها تکرار میکنه تا به یاد خوانندگانشون بیاره که خدا کی هست، قدرتش چی هست، مأموریتش چی هست و چطور داره از موسی و هارون استفاده میکنه، در مقابل اون چطور این گروه ها در حضور خدا طغیان میکنن.
آمین. وقتی که این تقابل رو میبینیم در چند باب آینده، همینجوری شاهدش هستیم که این چرخه داره تکرار میشه، که اطاعت موسی و هارون از خدا میرن و اعلام میکنن، تولید کاذب معجزات خدایان مصر هستش، قدرت واقعی خدا از طریق عصای موسی هستش و سخت شدن دل فرعون. همین چرخه ادامه داره. اما این قدرت فرعون از کجا میاد؟ اون درسته که میگه پدایان مصر، اما اون ماری که هستش، اون همون مار پیدایش باب سه هستش. و هارون و موسی وقتی که حمله میکنن و عصا تبدیل به مار میشه، دقیقاً دارن حمله میکنن به اون اصل ایمان اونها، اون اصل، اون قوت خدای اونها. و فرعون رو متوجه میشه و میگه که به اون جادوگرانش که کارتوم بهش میگن در کلمه مصری، بهشون میگه که کاری بکنن و جواب بدن، و اونها هم شروع میکنن عصاهاشون رو میندازن و مار میشه. و در نهایت میبینیم که عصای موسی و هارون مارهای اونها رو میبره. اما بعضی از برخی معتقدن که کار اونها، این جادوگران، واقعا کار خارق‌العاده‌ای نبوده، معجزه‌ای نبوده، چون اون اسمشون معنیش این کسایی که بر معنویت کنترل دارن، ولی میگن که واقعا این اتفاق نیفتاده، بلکه اونها یک مثلا ما رو تعلیم دادن که به شکل عصا باشه، ثابت باشه، بعد انداختن زمین انگار که زنده شده. و بعضی ها معتقد هستن که نه، اون معجزاتی هستش که از قدرت شیطان داره میادش و داره جاری میشه.
این نکته جالبی که بهش اشاره کردید، مار سمبل قدرت و الوهیت فرعون به نوعی بود. شما اگر فیلم های این زمان ها رو هم نگاه کرده باشید، عکس هایی رو هم که باقی مونده، اگر در جایی دیده باشید که نشان دهنده و جلوگر این قدرتی هستش که اونها بهش باور داشتن، عصای مار مانند داشتن، کلاهایی که بر روی اینا مار و کبرا بود، لباسهایی که به اون شکل تزئین شده بود و نمادهای مار بر روی اون بود. مار یکی از خدایان بود، یکی مار نمایش قدرت فرعون که خودش رو به عنوان خدا علم می‌کرد بود. و وقتی که از همون اول در اون صحرا، وقتی که خدا میگه عصا رو بنداز، دم مار رو بگیر، در واقع میگه که تو قدرت داری به بزرگترین سمبولی که اونجا فرعون رو انگیزه میبخشه، که گمان میکنه خداست، من به تو این قوت رو بر این جهان بینی، بر این قدرت و قوتی که پشت این داستان هست میدم.
جالبه وقتی که این الوهیت فرعون همون سمبولش مار هستش، وقتی که موسی که در مصر بزرگ شده، در بیابان وقتی بوته آتش رو میبینه و خداوند بهش این میگه عصاتو بنداز و تبدیل به مار میشه، همه این دانسته ها براش تداعی میشه و میترسه و میگه بگیر اون چیزی که او باهاش بزرگ شده و همیشه توی اون مصر قدرت اعظم بوده، الوهیت فرعون بوده، حالا خدا بهش میگه که محکم دمش رو بگیر و او گرفتش. اما جالبه وقتی که اینجا این تقابل این مارها رو میبینیم، در نهایت وقتی اونها میبلن، مصری ها این اعتقاد رو داشتن اگر چیزی یکی دیگر رو میبله، بل اون عمل بل یعنی بلعیدن قدرت اون، گرفتن قدرت اون، از اون چیزی که بلعیده شده قدرت گرفتن هستش. و وقتی که عصا ماری که بقول من طرف موسی بوده، مارهای دیگر رو میبره، تمام قدرت اونها رو هم میبره. این داستان، داستان واقعی مضمون کتاب خروج هست که معرفی کنه من یهوه هستم. این اولین برخورد هست بین موسی و فرعون، بین خدا و اون ایمان اونها. و هر بار که خداوند قدرت خودش رو نشون میده، این برخوردها، این برخوردها در سری دیگه، برخوردهای دیگه میبینیم که این داستان ادامه داره. پس این اولیشه و سری داره ادامه میده و هر بار که این برخوردها داره بیشتر میشه، این نمایش قدرت خدا بیشتر میشه و میبینیم که خدا چقدر با اقتدار داره اونجا کار میکنه و برای اونا هست. البته جواب موسی، جواب فرعون برای موسی آشکار بود، چون خدا قبلش اعلام کرده بودش که نتیجه چه خواهد شد، اون را آزاد نخواهد کرد.
حالا بریم آیه 3 تا 4 باب 7 کتاب خروج رو بخونیم که میفرمایند ولی من دل فرعون را سخت خواهم کرد تا آیات و علامات خود را در سرزمین مصر افسون گردانم. با این حال فرعون به شما گوش نخواهد سپرد. آنگاه بر مصر دست خواهم نهاد و به داوری‌های عظیم لشکرهای خود، یعنی قوم خیش بنی اسرائیل را از سرزمین مصر بیرون خواهم آورد. پس باز بار دیگه داره به سخت شدن دل فرعون اشاره میکنه. واژه‌ای که اینجا سخت شدن ترجمه شده معنای دیگه هم داره، یعنی سنگین شدن. و این واژه خیلی جالب هستش. باز خودمون اگه توی کانتکست اون دنیا بگذاریم و این اطلاعات تاریخی رو، باستانی رو که به هر حال از زیر خاک بیرون آمده کنار هم قرار بدیم، یک بازسازی میتونیم بکنیم از فرهنگ و جهانبینی و مذاهب اون زمان. و یکی از نکات جالبی که باستانشناسان بهش رسیدن، عکسایی هستش که بر روی معابد مصریان اون زمان نقش بسته بود. عکس یک قلبی بود که روی اون وزنه عدالت قرار داشت. حالا داستان چطوریه؟ هر کسی که میمرد وارد اون تخت داوری خدایان میشد. خدایان اونجا نشستن تا ارزیابی بکنن دل اون شخصی رو که مرده، آیا عادله؟ آیا کار درستی انجام داده؟ آیا شایسته است که از این رودخانه به قول معروف مرگ عبور بکنه و به اون جاودانگی برسه؟ و نوع ارزیابی اینها اینطور بود که اونها اون را وزن میکردن، طرف یک طرف وزنه قرار میدادن قلب و دل شخص رو، و بعد طرف دیگه اون رو یک پر سبک قرار میدادن. پر سبک نماد و نمایش عدالت و راستی و صداقت شخص بود. اگر قلب این شخص سنگین تر از این پر کاه بود، اون موقع قلب اون شخص خورده می شد و شخص از ورود به اون جاودانگی و حیاتی که تا به ابد بود جلوگیری ازش می شد، از بین می رفت. و اگر شخص قلبش سبک تر بود، می تونست که به قول معروف نجات رو دریافت بکنه، به زمان ما مسیحیان صحبت میکنم، وارد جاودانگی بشه. اینجا وقتی که داره میگه قلب او سنگین شد، کسانی که تو اون داستان دارن کتاب خروج رو میخونن، کسانی که حالا من وقت منظورم یهودیانی هستن که با فرهنگ مصر معاشره کردن، آشنا هستن، اینا کشورها و تمدنهای همجوار هست، خیلی از این فرهنگ ها و روایت ها به هم میرسه. و وقتی میگم دل فرعون سنگین شد، بلافاصله توی ذهن خواننده یهودی این داستانی تداعی میشه و به یاد آورده میشه که مصریان به این باور داشتن که دل سنگین دلی هستش که از صداقت و عدالت و راستی به دور هست و بنابراین خدایان رو تایید نمی کنن. داره در واقع این رو میگه، خودش رو خدا بالای خدایان میگذاره، میگه خدا هم دل فرعون رو تایید نمی کنه.
آمین. وقتی که میبینیم در باب 7 آیه 3 میگه من دل فرعون را سخت میکنم و آیات و علامات خود را در زمین مصر بسیار خواهم کرد، بسیار میسازم، این آیات و علامتی که خدا داره راجبش صحبت میکنه که در این 10 بلا داره به دنبال هم میادش، جالبه که اقداماتی است که بر علیه تمامی خدایان مصر هستش، بر علیه 80 خدای مصر. 3 نیروی طبیعی محور اعتقادات مصر بوده و این اقدامات بر علیه هر 3 نیروی طبیعی بوده. رود نیل، سرزمین و آسمان، این 3 تا نیرو بوده. خدا در برابر این 3 نیرو ایستاد. 2 مورد اول از این 10 بلا در مقابل رود نیل هستش و 4 نیروی بعدی، 4 بلایی که میادش در برابر خدایان زمین هستش و 4 بلای آخر نیرویی که در برابر خدایان آسمان میاد و مجموعاً 80 خدای مصر رو زیر سوال میبره، به چالش میکشه و در مقابلشون میایسته و پیروز بیرون میاد و ثابت میکنه من هستم یهوه. در فصل 7 آیات 16 و 17 پیغام خدا پیوسته بوده. در 16 و 17 و او را بگو یهوه خدای عبرانیان مرا نزد تو فرستاده، گفت مرا قوم مرا رها کن تا مرا در صحرا عبادت نمایند و اینک تا به حال نشنیده ای. جالبه که این همه بهش میگه و بعدش هم تابال نشدی، همون پیغام رو میده. خدا به فرعون میگه قوم منو آزاد کن برم، و این مذاکره نیست. خدا در باب مذاکره و تعامل و یه معامله و دادستت یه چیزی بدم بگیرم نیست. خدا امر میکنه قوم منو رها کن برن بیرون، و خداوند به ابراهیم، اسحاق، یعقوب وعده داده و فرعون مانع از اون تحقق این وعده است به نظر خودش. البته ما دقیقا میبینیم که هیچ قدرتی نداره. برای خدا این قوم در مورد کسی است که عبادت میشه. جالبه وقتی میگه قوم منو رها کن، معنیش اینه که این قومی هستن که منو پرستش میکنن، و این دقیقا در مقابل اون ایده ای هستش که فرعونیا دارن. و میگه فرعون میگه اینا باید منو پرستش کنن، من خودش هستم. یکی از دلایلی که اجازه نمیده که اونها برن همین هستش.
همین واژه‌ای که برای پرستش استفاده میشه به معنای عبری به اینجا به معنای خدمته. خب برای یک فرعونی که برده ها خادمای او هستن، از آن او هستن، از اسیر اون هستن تا کار رو انجام بدن، این مفهوم که این برده ها رو رها کن تا برو خدمت بکنن، یعنی این مالکیت برده ها باید از دست تو زیر دست من بیاد، این یک اعلان جنگ بود. شما هر پادشاهی که می آمد اولین کاری که شاید میکرد بعد از اینکه ویران میکرد شهر رو، تمام ملک او رو به غارت میبرد. حالا خدا آمده به ملک خود فرعون و میگه اینکه اینا از آن من است و اینها رو باید به من انتقال بدی، و به خاطر همین فرعون میسته و با او مقابله میکنه. اما همون نکته رو که بهش اشاره کردی نکته مهمیه. من میخوام یک قدم هم عقب برم سری و یه اشاره به اون صحبت دل سنگین بکنم. و حالا ما در مورد فرعون صحبت کردیم، دل همه ما سنگینه، دل همه ما چنان سخته، دل همه ما چنان بسته است نسبت به خدا که توانایی پاسخ مثبت به خدا رو نداریم. خدا نمیاد دل ما رو یه مقدار قوت ببخشه، خدا نمیاد یه مقدار اخلاقیات ما رو درست بکنه، خدا نمیاد که ما رو آدم خوبی بکنه، چون وضعیت ما اسفناک، خراب، تباهی ما کامل هست. ما اساساً از بنیاد مرده هستیم، و حزقیال این رو به ما یادآور میشه که خدا میخواد که به شما دلی تازه بده، روحی تازه در درون شما قرار بده و اون دل سنگین شما رو از عوض بکنه و اون دلی رو بده که نسبت به خدا حساسه. این تمثیل و تصویری هستش که خدا به ما میده. کار خدا بیماری رو خوب کردن نیست، چون وضعیت ما از بیماری گذشته. ما کلام خدا میگه که مرده هستیم، کار خدا احیاست. اون قلب سنگین دیگه نمیتپه، نمیتونه توانایی پاسخ مثبت، واکنش مثبت نسبت به خدا رو نداره. خدا باید اون رو در بیاره. کلام میگه دل جدید. این حالا صحبت های عهد عتیقه. حزقیال این حرفا رو میزنه، ما اینا رو میگیم انگار داریم انجیل رو میگیم. بله، عهد عتیق هم انجیل داره بیان میکنه. دل انسان خراب، تباه است و خدا آمده تا دل تازه و عاشق خدا به ما عطا بکنه.
آمین. اما در فصل 7 آیات 18 تا 23 خداوند آنچه را که به فرعون گفته بود عمل میکنه، و وقتی که دستش رو دراز میکنه بر رود نیل، کاری که میکنه تبدیل به خون میشه و با این کار کشتن ماهی ها و حیوانات اونجا در خطر. ماهی ها که میمیرن و بعدم وقتی که آب آشامیدنی نیست حیوانات اونجا هم میمیرن. آب سالم دیگه نخواهد بود. اقتصاد و سلامتی مصر رو به خطر میندازه و آب آشامیدنی مردم و ماهیگیری رو، غذای خود مردم رو هم به خطر میندازه. و جالبه که به همون دلیلی که مصری ها سه خدای مرتبط با رود نیل رو پرستش میکردن، با این کار نهار به هر سه خدا حمله میکنه. رود نیل وقتی که میومده و طغیان میکرده، وقتی باز برمیگشته هر ساله، اون بستری که میگذاشته، اون رسوبی که میذاشته حاصلخیز بوده و براشون بسیار حیاتی بوده. اوسیروس که جریان خون این خدا، اعتقاد داشتن که توسط رود نیل جایگزین شده و میاد. نو خدای زندگی در رودخونه بوده و حیات میبخشته. هاپی خدای سیل بوده که هر ساله واسه اونها بستری برای غذاشون رو مهیا میکرده، براشون بسیار مهم بوده. همین تبدیل آب به خون بر این سه خدای مصر غلبه میکنه. و جالبه که قبل از اینکه موسی این کار رو انجام بده میدونست و خدا فرستاد و خدا اونجا قدرتش رو نشون داد. و امروز ما قدرت او رو در عیسی مسیح میبینیم که او سر شیطان رو کوبید، سر مار رو کوبید و او اون چیزی که قدرتی که ما رو از خدا جدا کرده بود رو از بین برد و ما رو با خدا مصالحه داد.
داستان کتاب خروج بیشتر از وقایعی هستش که میخونیم. داستان کتاب خروج فقط خواندن حادثه هایی که در اون زمان اتفاق افتاده نیست. هرچند اونها وقایع تاریخی هستش، اون رو میخونیم، کار خدا رو در تاریخ بشر ملاحظه میکنیم، بلکه تلاش ما همیشه این هست که ببینیم امروز برای ما چه کاربردی داره. برای منی که در قرن 21 زندگی میکنم و هزاران سال با این واقعه فاصله دارم، آیا برای من پیامی داره؟ ما باید این طور کتاب بخونیم، کتاب مقدس رو این گونه باید الهیات رو بخونیم، الهیاتی که باعث تغییر نشه، الهیاتی که سرانجامش پرستش خدا نباشه، اون الهیات به درد نمیخوره. کار الهیات این هستش که قلب ما رو همسو و هم آوا بکنه با قلب خدا. بنابراین تشویق میکنم که این کتاب خروج رو که با ما دنبال میکنید با دعا و مطالعه کلام بهش نزدیک بشی و صرفاً برای در استخراج اطلاعات متکی بهش نشید، بلکه فرصتی گمان بکنید که این هست برای اینکه قلب خودتون رو با قلب خدا هم نوا بکنید.
آمین. رحمت را پسند کردم نه قربانی. باشه که دلهای ما همیشه در حضور خداوند باشه و حضور خداوند در زندگی شما هست.